بکنید در یک محیط آرام بخونید و برای ما بفرستید. در برنامه چهارباغ حتما صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. اما با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده ی روزنه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان ادب دوست و جویا و کنجکاو ادبیات دنیاگیر فارسی. میدانید که در این ساعت مختمم و عزیز و در این برنامه از بنمایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوییم. یکی از مضامین پرتکرار در ادب فارسی مضمون ناب و دلنشین شب است که میکوشیم در مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی با هم گفتگو کنیم. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. با ما همراه باشید. با بررسی شعر عرفانی ایران به طور کلی شب در معانی دوگانه عاشقانه و عارفانه به کار رفته است، اما از طریق همنشینی با مفاهیم دیگر، تجلیات فراق عاشقانه، وصال عاشقانه، فراق عارفانه، وصال عارفانه و خلوت عاشقانه یافته است. بیشترین فراوانی این ترکیبات در میان شاعران مورد بررسی در اشعار عراقی و سعدی به چشم می‌خورد. شب فراق، شب هجران، شب عاشقان، شب انتظار، شب شمع، شب خیال و شب غم از جمله فراوان‌ترین ترکیباتی است که در اشعار این دو شاعر بزرگ آمده است. چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید. حکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است که شمیز بیانش به صد رساله برآید. ز گرد خان نگون فلک طمع نتوان داشت که بی ملالت صد غصه یک نواله برآید. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد کین کار بی حواله برآید. گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان، بلا بگردد و کام هزار ساله برآید. نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ، ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید. در دوره کلاسیک درک معنای شب در گرو فهم مفاهیم عرفانی از قبیل شمع، پروانه، عشق، معشوق، طلوع و غروب است. عارفان در ادبیات کلاسیک چه شعر و چه نثر از ازدحام روز به سکوت و خلوت شب پناه می بردند. به این ترتیب شب در شعر کلاسیک عمدتاً مفهومی مذهبی عرفانی است که در حوزه زندگی فردی از یک سو وهله خلوت و عرصه تجلیات درونی است و از سوی دیگر مفاهیم دوگانه وصل و جدایی را نمایندگی می کند. جالب توجه آنکه در هر دو معنا شب سیمایی منفی ندارد، چنان که حافظ شیرازی می گوید شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلامون فی حتی مطلع الفجر. در قرن 19 میلادی و در یک فراگشت تاریخی، نگاه معرفت شناسانه ایرانیان به مفهوم شب کاملا دگرگون شد. مهمترین دلایل چنین تغییری را باید در تحولات زمینه‌ای و بافتاری جامعه ایران از یک سو و پیوند زبان شعر ایران با ادبیات و شعر غرب جستجو کرد. در مواجهه با تحولات ناشی از مدرنیته در غرب، شب به یک باره جایگاه محوریش را در زبان فارسی از دست داد و به منزلت یک نمایه از بازه زمانی در دنیای طبیعی فرو آلدید. واگذاشتن مفاهیم عرفانی شب و دگردیس شدن آن به عنصری زمانی تنها بخشی از این تغییر سترک بوده است. از سوی دیگر در مواجهه با نوگرایی مفهوم روز بر شب در بیان عواطف پیشی گرفت و حتی فراوانی استفاده از شب نیز در شعر شاعران نسبت به شاعران پیشین تقلیل یافت، به طوری که بسامد استفاده از واژه شب در همین دوره به نحو چشمگیری نقصان یافته است. یکی از مهمترین دلایل چنین تغییری بازگشایی چشم شاعران به دنیای پیرامون ایران و خصوصا غرب بوده است. با گسترش دنیای مدرن به تدریج از سلطه نظم عربی بر شعر ایرانی کاسته و بر شباهت‌های محتوایی و ساختاری با شعر کشورهای اروپایی افزوده شد. همچنان که شفیعی کتکنی معتقد است تمایز میان دو دوره نو و کلاسیک هم در بنیان و هم در محتوا به حدی است که شعر ایرانی در دوره مدرن بیش از آن که شباهتی به دوره کلاسیک داشته باشد ملهم از غرب و زبان شعری آن است. به گفته دکتر شفیعی کتکنی، حجم غالبی از تعابیر جدید در شعر ایرانیان بعد از نیما از ادبیات غربی سرچشمه می‌گیرد. نیما جز اولین کسانی بود که تحت تأثیر غرب موجب تحول در ساختار و مضامین شعر فارسی شد و از آن پس اغلب شاعران در وامگیری تعابیر جدید از ادبیات غرب راه نیما را طی کردند. در اصل در روند گذار از سنت به مدنیت جدید زبان شعر و نوشتار به ساده سازی مفاهیم دگرگون شد و حاکمیت فضای مدرنیسم در شعر مشروطه حس نوجویی بسیاری از شاعران را به طرف حرکت‌های تقلیدی از غرب کشاند. امید به تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتماعی سبب شد تا تعابیر تلخ از شب و ظلمت و ناامیدی از شعرهای دوره مشروطیت رخت بربندند. بنابراین مشروطیت نه فضای اجتماعی بلکه ساخت زبانی فارسی را نیز دستخوش تحول قرار داد. آنطور که دکتر آشوری اشاره می کند با جنبش مشروطیت ما وارد دوره تازه‌ای می شویم که دگرگونی زبان را نیز ناگزیر می کند. در ادبیات مشروطه روی سخن دیگر نه با امیران و وزیران و یا گروه سرآمدان اهل فن بلکه با عامه مردم است. زبان نوشتار می باید از قالب کهنه و سخت خود و همچنین از مکتبخانه ها و مدرسه ها و محفل های دربسته به در آید و روی سخن با هزاران هزار داشته باشد و احساسات و افکار آنها را در جهت تازه‌ای برانگیزد. از این رو ناگزیر میبایست پوست بیاندازد و هرچه ساده تر و اوریانتر شود تا بهتر و زودتر فهمیده شود. شعر جدید به موضوعات اجتماعی اقبال نشان داد. تحت تأثیر ورود مدرنیته به ایران، شاعر معاصر برخلاف شاعر کلاسیک از شب به روز پناه میبرد.
عرض کنم معاصر اصطلاحاً و در عرف وقتی که میگوییم
استاد شادروان دکتر غلام حسین یوسفی،
هم تاریخ معاصر و هم ادبیات معاصر کم و بیش از دوره مقارن مشروطیت شروع میکنیم. البته این دوره زمان قابل تقسیمه، اما به طور کلی اونقدر که فرصت هست بنده اصولا نسبت به ادبیات فارسی معاصر و زبان فارسی معاصر نظر تحسین‌آمیزی دارم. ملاحظه کنید از مشروطیت به بعد ادبیات ما به دلیل تحولی که به تدریج در افکار و زندگی و عوالم جامعه پیدا شد، ادبیات ما هم افقش، هدفش، مخاطبانش تغییر یافت. زبان فارسی هم که میخواست با جمع کثیری گفتگو داشته باشد، طبعا با گرایش به طرف سادگی روانتر، نرمتر شد و بالندگی بیشتری پیدا کرد. از طرف دیگر در ادبیات ما، در شعر، در نثر، موضوعات تازه، انواع تازه پیدا شد. اینها طبیعتاً دگرگونی‌ها قابلیت انعطافی رو در زبان هم ایجاب میکرد.
افزون بر این، با تأکید بر مفاهیم جدید، مضمون شعر مشروطه از مجالس عیش و نوش بزم شاهان و خلوت عارفان به عرصه زندگی روزمره تبدیل شد و ادبیات نخبه‌گرایانه جای خود را به ادبیات عامیانه داد. بنابراین در یک تغییر معرفت شناسانه جدید، شعر از تجلیات درونی شاعران به بنیادهای اجتماعی سوق پیدا کرد و بافتارمند شد. توجه به دقایق اجتماعی موجب شد تا برای اولین بار شاعران ایرانی به زندگی اجتماعی در شکل فرهنگ عامیانه اقبال نشاندند و مفاهیم سیاسی اجتماعی به وفور به شعر شاعران ورود پیدا کرد. با تغییرات در بافت اجتماعی، تحولات معرفت شناختی در مجموعه واژگان فارسی نیز رخ داد. در مقام مقایسه میتوان به عنوان مثال به کلمه آزادی اشاره کرد که در برنامه‌های آینده به آن خواهیم پرداخت. مضمون آزادی همچون شب در نظر شاعران کلاسیک امری فردی بود که تأثیر گرفته از نوع نگاه آنان به هستی انسان شناسی می شده است. در این هستی شناسی کلاسیک، آزادی در مقابل بندگی یا بردگی تعریف می شد. البته شاعران بزرگ ایرانی همچون حافظ این تلقی عارفانه از عبودیت حق را به گفتار عاشقانه پیوند زدند. بیا که غسل عمل سخت سوس بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است.
دیده ی گلها به راه تو، منتظر یک نگاه تو، ای شب غمگین بی کسی، کی رسد آخر پگاه تو، کی رسد آخر پگاه تو. بی تو دلم با نمی شود، آینه زیبا نمی شود، این همه دلتنگی عزیز در دل من جا نمی شود. دل شده شیدا بیا بیا، امید دنیا بیا بیا، جان غزلهای من تویی، جان غزلها بیا بیا.
شبتون بخیر همراهان محترم، شما شنونده رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستید. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. ممنونم از اینکه همراه ما هستید همچنان با شبکه رادیویی فرهنگ. فراموش نکنید دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست. میتونید از این دو طریق تماس بگیرید و در برنامه خودتون یعنی برنامه چهارباغ حضور داشته باشید. با علم ساعت 23:15 دقیقه ازتون دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم. جنگ یادآور ویرانی و مرگ است، اما هنگامی که جنگ برای دفاع از کشور باشد، مقدس و ستایش برانگیز می شود. 8 سال دفاع مقدس ایران در قبال تجاوز رژیم بعثی صدام جنگی از این گونه است. انقلاب اسلامی سرآغاز فصل جدیدی در حیات سیاسی ایران در عرصه جهانی بود. به همین دلیل دو ابرقدرت غرب و شرق و اقمارشان دشمنی با انقلاب را آغاز کردند. تجاوز صدام دیکتاتور عراق به جمهوری اسلامی ایران 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. این جنگ تحمیلی 8 سال به طول انجامید، اما در نهایت نقطه قوت و افتخاری برای بالندگی آرمان‌های انقلاب اسلامی در تمام زمینه‌ها شد. مردم ایران برای گرامی داشت یاد 10,000 شهید، جانباز و رشادت‌های میلیون‌ها نفر جوان، مرد و زن در دفاع از کشور 31 شهریور تا 6 مهر را هفته دفاع مقدس نامگذاری کردند. در این برنامه مروری داریم بر آغاز و فراز و فرود جنگ تا زمان اعلام آتش بس. لطفاً شنونده ما باشید. در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط پهلوی در بهمن 1357، مناسبات ایران و عراق نیز دستخوش دگرگونی و تیرگی شد. دولت عراق در 26 شهریور 1359 با تسلیم یادداشتی رسمی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعلام کرد که اعلامیه الجزایر و عهدنامه‌های مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری و 3 پروتکل و پیوست‌های آن و دیگر موافقت‌نامه‌ها و یادداشت‌های انضمامی به این عهدنامه را یکجا و یکجانبه فسخ کرده است. همزمان با ارسال این یادداشت، صدام حسین در نطقی در مجلس ملی عراق متن قرارداد الجزایر را پاره کرد و القای این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام کرد. اقدام صدام حسین و اظهار دولت عراق وجاهت حقوقی نداشت. در 31 شهریور 1359 حمله سراسری و رسمی عراق با بکارگیری حداکثر توان نظامی و با عبور از مرزهای بین المللی و تجاوز به خاک ایران شروع شد. ادامه جنگ تحمیلی و پس از بازپس گرفتن خرمشهر، دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی و برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس کوشیدند به جنگ پایان دهند و سقوط صدام حسین و حکومت بعثی عراق جلوگیری کنند. در این میان شورای امنیت سازمان ملل به درخواست اردن در 21 تیر ماه 1361 قطعنامه 514 را به تصویب رساند و در آن با اظهار نگرانی عمیق از ادامه برخورد دو کشور خواستار آتش‌بس و عقب نشینی نیروها به مرزهای بین المللی و تلاش در جهت دستیابی به راه حلی جامع بر اساس اصول منشور ملل متحد شد. دولت ایران این قطعنامه را که جنبه توصیه‌ای داشت نپذیرفت و وزارت امور خارجه آن را تلاشی هماهنگ و سازمان یافته از سوی قدرت‌های جهانی در جهت ممانعت از دستیابی ایران به خواست‌های قانونی خود و جلوگیری از سقوط رژیم بعثی عراق تلقی کرد و اعلام داشت جمهوری اسلامی ایران تا تحقق خواستهای خود و دفع کامل قوای متجاوز عراق به دفاع مشروع خود ادامه خواهد داد. در پی انجام دو عملیات از سوی ایران، یکی در 23 تیر 1361 در محور جنوب و دیگری در 9 مهر 1361 در منطقه سومار که منجر به آزادسازی بخش‌های مهمی از خاک ایران و تسلط نیروهای ایران بر شهر مندلی عراق شد، شورای امنیت به درخواست عراق در 12 مهر 1361 قطعنامه 522 را به تصویب رساند. شورای امنیت خواستار آتش‌بس فوری و عقب نشینی نیروها به مرزهای بین المللی شد و از دولت عراق به سبب آمادگیش برای همکاری در اجرای قطعنامه 514 استقبال کرد. در 9 آبان 1362 به دنبال گسترش دامنه جنگ به خلیج فارس و حملات عراق به نفتکش‌ها و انتشار گزارش نمایندگان ویژه دبیر کل سازمان ملل پس از بازدید از مناطق اشغالی توسط عراق و شهرهای بمباران شده در ایران و عراق، چهارمین قطعنامه شورای امنیت به شماره 540 صادر شد. در این قطعنامه به گزارش واقع بینانه نمایندگان دبیر کل در بررسی مناطق مسکونی و تأیید لزوم بررسی دقیق علت جنگ اشاره شد. در 16 دی ماه 1365 نیروهای ایرانی طبق یک برنامه‌ریزی دقیق نظامی به اطراف بصره رسیدند. احتمال سقوط بصره و پیروزی ایران تقویت شد و این باور پدید آمد که موازنه نظامی در صحنه نبرد به نفع ایران تغییر کرده است. از امتیازات قطعنامه 598 بر قطعنامه های پیشین این بود که جنبه توصیه‌ای نداشت و تصمیمی بر اساس اعتقاد شورای امنیت بود. دبیر کل سازمان ملل به استناد قطعنامه 598 از طرفین درگیر خواست تا با قطع جنگ وارد روند مذاکره و عمل شوند. وی همچنین بر ضرورت همکاری کامل ایران و عراق برای دستیابی به راه حل جامع و عادلانه تأکید کرد و از اعضای شورا خواست که از تلاش‌های وی حمایت کنند. پس از تصویب این قطعنامه به دنبال درخواست دولت کویت از آمریکا و شوروی برای حفاظت از نفتکش‌های این کشور که در معرض بیشترین مخاطرات قرار داشت، اولین کاروان از نفتکش‌های کویت در 30 تیر ماه 1366 وارد خلیج فارس شد. در همین حال تشنج در منطقه افزایش یافت و در اوایل شهریور 1366 نیروی دریایی آمریکا 46 کشتی در منطقه مستقر کرد و فرانسه و انگلیس نیز اعلام کردند که آنها نیز نیروهای دریایی بیشتری به منطقه اعزام خواهند کرد. به دنبال آن در 30 شهریور 1366 با حمله یک بالگرد جنگی آمریکایی به کشتی کوچک ایرانی به نام ایران اجر در 80 کیلومتری شمال شرقی بحرین، آمریکا رسما وارد جنگ با ایران شد. عراق با روحیه تازه‌ای که از حمایت مؤثر آمریکا و نیز پیروزی فاو به دست آورده بود، حمله با سلاح‌های شیمیایی را ادامه داد و توانست کلیه اراضی تصرف شده را از ایران پس بگیرد. در 25 اسفند 1366 صدام و رهبران بعثی عراق شهر کردنشین حلبچه و روستاهای اطراف آن را به دلیل همکاری نیروهای کرد با قوای ایران بمباران شیمیایی کردند. در این فاجعه 5000 غیر نظامی قربانی شدند. پذیرش قطعنامه طی نامه‌ای با امضای رئیس جمهوری ایران در 27 تیر ماه 1367 به دبیر کل سازمان ملل تسلیم شد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در 29 تیر همان سال پذیرش قطعنامه 598 را به اطلاع مردم رساندند. وزیر خارجه ایران نیز با تأکید بر اینکه مذاکرات مستقیم پس از اعلام آتش بس آغاز شود، با پیشنهاد عراق موافقت کرد و مقرر شد دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به اعضای شورای امنیت زمان برقراری آتش بس را اعلام کند. سرانجام در نشستی غیر رسمی با اعضای شورای امنیت تاریخ برقراری آتش بس 29 مرداد 1367 اعلام شد. به این ترتیب 8 سال جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه علیه ایران به پایان رسید. تا فردا شب و برنامه دیگر، خدا نگهدارت.